بهره میگیرن.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان
هر روز بیشتر می‌شوند. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
اعیاد شعبانیه رو که همزمان مصادف شده با ایام الله دهه مبارک فجر رو به همه شما هموطنان عزیزم تبریک و شادباش عرض می‌کنم.
شب شوره مدینه توره، ای جان ای جان ای جانش همینه، علم داردی به زیر علمت صدق و صفا میخواد، یاب دست ساله برا معرفتم شور و نوا میخواد، دلی مملو از بصیرت تو راه شهدا میخواد، به همراه این برادر زادت یک کربلا میخواد، به یمن قدمت همه حاجات از امام رضا میخواد، ای جان ای جان ای جانش همینه، امشب شب شوره عرش برینه مدینه توره ام بنینه، امشب شب شوره بنینه، جان جان جانش همینه، نافذ البصیره چشمای تو در ما، ای ماه عشیره ماه شب توفان، به قد و بالان میبینن دنیا خدا باهونه، به قهر دستان میبینن دشمن چقدر هراسونه، به فضل والات کمیر عشقم به زیر بارونه، به نور چشمات میبینم امشب نجف چراغونه، ای جان ای جان ای جانش همینه، امشب شب شوره عرش برینه مدینه توره ام بنینه، امشب شب شوره بنینه، جان جان جانش همینه، خاک سر راهه فرش سلیمان، یک گوش نگاهت عرش سلیمان، تو باشی با من میبینن دنیا روی سرم تاجه، تو باشی با من ببینم دنیا چند مرد حلاجه، تو باشی با من نگاهم هر دم به سمت معراجه، تو باشی با من که باک از دریا با این که مواجه، جان 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 حبیبه.
مجدداً تبریک و شادباش عرض می‌کنم این ایام رو حضور همه شما مخاطبان محترم شبکه رادیویی گفتگو. مخاطبان محترم رادیو گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و همچنین موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو ما در این کانال به صورت روزانه برای شما عزیزان بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. و اما تو این فرصت ترنج رو بشنوید با موضوع زن تراز انقلاب اسلامی، سکوی عفت و اقتدار.
ترنج با نام و یاد خدای خالق عشق و اندیشه، باز میکنیم دفتر این هفته یه تورنج رو به اتفاق شما همراه گرامی و کارشناس میهمانان عزیز، به اتفاق ثبت خاطراتی ماندگار به یادگار در این ایام سرشار از شور و نشاط و اقتدار. فاطمه حسنپور هستم که به اتفاق خانم زهرا بهریه تهیه کننده کاربلدمون و آقای مهدی عرب صدا بردار خوبمون قرار حدود 50 دقیقه در این روز فوق‌العاده با شما سپری کنیم. یه سفر پرخاطره رو ترنج رو میزبانی میکنید که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و بانشاته. گفتم در این روز فوق‌العاده چرا؟ خب معلومه چهارمین روز از 46مین سالگرد ایام مبارک دهه فجر هست و در امروز یعنی چهارمین روز از ماه شعبان ولادت ابوالفضل العباس باب الحوائج رو داریم. خیلی مبارکمون باشه، انشالله که هممون حاجت روا بشیم به امید نگاه قرص قمر بنی هاشم.
میره تو ما نمیشه نخواد، توی همه کسم نباشی نفسم میگیره به همین دوتا چشا قسم. تو مال منی و بس، عشق ما دو طرف بس، بگو به همه تو رو دوست دارم، به همه بگو میمیره برام، بگو خودشو میخوام، بگو به همه تو رو دوست دارم. چی بگم هرچی بگم پیش تو با عشق
یه بار دیگه تبریک میگم این ایام شاد و پربرکت رو به یکایک شما ملت عزیز ایران که در هر جوی کره خاکی که به سر میبرید سعی میکنیم که هر کجا که هستیم سکویی باشیم برای اقتدار مام وطن که البته بانوانمون سهم بسزایی در این باره دارن. زن تراز انقلاب اسلامی، سکوی عفت و اقتدار. موضوع امروز برنامه‌مون با توجه به ایام مبارک دهه فجر در نظر گرفته شده که البته باید گفت که میشه ساعت‌ها در این باره گفت شنود داشت، ولی بضاعت برنامه از لحاظ مدت بسیار اندکه، ولی ما تمام سعیمون رو می‌کنیم که انشاءالله حق مطلب رو ادا کنیم، البته با همراهی شما بزرگواران که به شماره پیامک 301035 میتونید برامون پیامک بزنید، با ما در ارتباط و تعامل باشید. شماره 2786 35 هم گوش به زنگ شما بزرگواران برای این ارتباط دو سویه. شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم گزینه بسیار مطلوبیه. در ضمن از برنامه کاربردی ایران صدا هم غافل نشید. خلاصه این که با هر کدوم از این راه‌های ارتباطی که مایلید نظر، پیشنهاد و انتقادهای سازندتون رو با ما به اشتراک بذارید. به تناسب این موضوع امروز قراره صحبت بکنیم، خب از زن تراز انقلاب اسلامی که سکوی عفت و اقتدار میتونه باشه. میزبان کارشناسان و میهمانان گرانقدری هستیم که در این حوزه ما رو همراهی خواهند کرد، خانم دکتر طهورا نوروزی، خانم دکتر زهرا جعفری و خانم دکتر نیره قوی. سه میهمان گرانقدری هستن که به صورت حضوری و تلفنی از حضورشون بهره خواهیم برد. خانم دکتر طهورا نوروزی مدیر عامل بنیاد ملی عفاف و حجاب هستن که در استدیو ما رو همراهی میکنن. درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش اومدین. این ایام رو به شما بزرگوار تبریک و تهنیت میگم. خانم دکتر نوروزی استاد دانشگاه عدالت هم هستند و حتما ما از حضور ارزشمندشون بسیار بهره خواهیم برد. خیلی خوش اومدین.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. بنده هم تبریک میگم ایام شعبان رو و اعیاد شعبانیه رو و همچنین بهار انقلاب رو، ایام الله دهه مبارک فجر رو خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترمتون.
درود بر شما، خیلی متشکریم. ما هم به همه مردم کشورمون همواره تبریک میگیم این اعیاد رو، انشالله که ایام خوشی رو پیش رو داشته باشن. خانم دکتر زهرا جعفری بزرگوار، مدرس و محقق حوزه مد و لباس هم در استودیو ما رو همراهی میکنن. درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همگی شنوندگان محترم. به نام خدایی که زیبا آفرینه، ما در خدمت شما هستیم. اعیاد رو هم تبریک میگم و انشاءالله بتونیم که یه گفتگوی خیلی خوب و سازندهی در این راستا داشته باشیم.
انشاءالله حتما با حضور ارزشمند شما بزرگواران این اتفاق میفته. ما در خدمت خانم دکتر نیره قوی، استاد دانشگاه تهران هم به صورت تلفنی خواهیم بود، اما موضوع جذابیه، خیلی هم پر محتواست. میخواییم صحبت بکنیم از زن تراز انقلاب اسلامی که همواره سکوی عفت و اقتدار میهن خواهد بود. خانم دکتر نوروزی عزیز، بر موضوع امروز یک تحلیل یک دقیقه جامع داشته باشیم که عزیزان با محورهای برنامه در واقع آشنا بشن. قبلش اجازه بدید که ما ارتباط تلفنیمون برقرار شده با خانم دکتر نیره قوی، استاد دانشگاه تهران، عرض ادب و احترام داشته باشیم خدمت این بزرگوار. بیایم خدمت شما. درود بر شما خانم دکتر قوی، خیلی متشکریم که ما رو همراهی می‌فرمایید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه همراهان خوب و عزیزی که در این ایام مبارک ماه شعبان که مقارن شده با دهه بعد تبریک عرض میکنم و صبر و حوصله رو انشاءالله براشون آرزو میکنم و همراهیشون با جمع دوستان و شما عزیز.
بزرگوارید، بسیار سپاسگزارم از حضور ارزشمندشون. خانم قوی بزرگوار، این ایام رو ما هم به شما بزرگوار تبریک میگیم. خانم نوروزی عزیز بفرمایید تحلیلتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب کلمه و کلیدواژه خوبی رو مطرح کردین، تراز. خب میدونیم که کلیدواژه تراز جز کلیدواژه های مقام معظم رهبری در طول این سالها در موضوعات مختلف بوده. خب ما میدونیم یکی از هدفهای والای انقلاب اسلامی تشکیل تمدن اسلامی، که این تمدن در واقع نیاز به جمع شدن شاخصهایی است که طبیعتا یکی از این شاخصها در واقع بحث و مسائل زنان هست. بنده سکوی عفت و اقتدار رو دو تا شاخص مهم در حوزه برونداد اجتماعی زنان تلقی میکنم، منتها یک نکته دیگه رو هم بهش اضافه میکنم که در واقع ما در موازنه انقلاب اسلامی، در گفتمان انقلاب اسلامی، حضور اجتماعی زن با موازنه عفاف، یعنی به هر حال اون حجاب و اون چارچوب‌های دینی هست، و از طرفی اقتدار رو نماد ماهیت انسانی و فراجنسیتی زن در عرصه اجتماع میدونم، و در کنارش و در پشت این اقتدار یک نگاه مادرانه، یک نگاهی در واقع توجه به اون ویژگی‌های خانوادگی و ویژگی‌های ما، یعنی اون اقتدار محقق نمیشه تمام و کمال متوازن مگر اینکه ما زن رو در کنار عرصه اجتماعی اون نقش‌های مادرانگیش رو و اون نقش‌های خانوادگیش رو در واقع
حفظ کنیم
و پررنگ بدونیم.
سپاسگزارم از توضیح خوب شما. خانم دکتر جعفری، شما موضوع امروز رو چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟
با تشکر از خانم دکتر و نکات بسیار سازنده‌ای که فرمودن، من میخوام اشاره‌ای بکنم به سال 95 که مقام معظم رهبری در این خصوص فرمایشاتی داشتن. فرمودن که ما طراح داریم، خیاط داریم، هنرمند داریم و چقدر خوبه که بیایم و برای مردممون یه الگو داشته باشیم که این الگو خیلی سازنده باشه. من فکر میکنم الان در عصر جدیدی که به سر میبریم، با توجه به دیتاهایی که وجود داره برای جوانانمون، مخصوصا دهه 80 ها، خیلی بیشتر از این باید کار کرد و ای کاش خیلی زودتر از این به فرمایشات مقام معظم رهبری ما عمل میکردیم و الان یه سرلوحه و الگوی خیلی خوبی داشتیم برای جوانان. من فکر میکنم با توجه به موضوعی که شما فرمودین، زن تراز انقلاب اسلامی و سکوی عفت و اقتدار، که موضوعی هستش که فکر میکنم خیلی جای بحث و گفتگوی بیشتر داره و حالا با توجه به سابقه سابقه کاری خودم که مدرس دانشگاه هستم این کمبود رو داریم میبینیم و فکر میکنم خیلی کارهای سازنده‌ای میتونیم در این خصوص انجام بدیم، به خاطر اینکه مردم ما حاصل یک فرهنگ عمیق و همچنین ریشه داری هستن که با این آمیزه های دینی و تاریخی به خیلی زیباتر از این ما میتونیم الگو پردازی رو داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیح شما. بریم سراغ خانم دکتر نگره قوی بزرگوار. خانم دکتر، موضوع امروز رو چگونه تحلیل میفرمایید؟
من با عرض سلام مجدد به خسته نباشید خدمت شما و عزیزان حاضر در دوار شما و معیت شما.
زنده باشید.
نظر من میرسه ببینید نگاه واقع بینانه ای که ما به انقلاب اسلامی اگر بخوایم واقعا داشته باشیم، میبینیم که خود انقلاب و ماهیت انقلاب به دلیل اسلامی بودنش ظرفیت هایی رو بعد از پیروزی در ایران ایجاد میکنه و این ظرفیت هایی که ما میتونیم در واقع نام ببریم، حالا ظرفیت ها زیاده ولی مرتبط با بحث ما باشه، اینه که ما بسیاری از مسائلی که زنان نیاز داشتن که قانونمند بشه، ساماندهی بشه و زنها بتونن در عرصه علاوه بر در قلمرو فردی و خانوادگی در مشارکت های اجتماعی هم حضور رو پیدا کنن، نیازمند این ظرفیت و اون این بود که نگاه ما اگر برگشتی بکنیم مثلا به زمان دو پهلوی، رضاخان و محمد رضا پهلوی، میبینیم که یکی از قوانین خداوند بسیار ارزشمند بود، اتفاقا گره خورده بود با مشارکت اجتماعی، منتها به شکل سالمش برای زنان منع شده بود. وقتی که ما این رو میبینیم قانون خدا زیر پا گذاشته میشه، من میشه اگه کسی بخواد رعایت کنه و بیاد نقش آفرینی کنه، کنشگری کنه در جامعه، شما میبینید حکومت جلوش رو میگیره و ما بعد از انقلاب میبینیم این قانون منع ارزش بودن عفت، که عفت حالا در واقع اون دامنهی که دارد اما زن و مرد، ما بحث اون بحث زنانه، بعد از انقلاب اسلامی ظرفیت سازیش اینه که به عنوان یک قانون قرار میگیره. درسته که در فقه ما بود، در دین ما بود، در اخلاق اسلامی و احکام اسلامی بود، اما وقتی لباس قامت قانون پیدا میکنه ببینیم بسیار ارزشمند میشه و خودش میشه ظرفیتی که در ذیل اون ظرفیت زنها بتونن در یک فضای آرام، امن، ارزشمند مشارکت های سیاسی خودشون رو داشته باشن در ابعاد مختلف، حالا مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، پژوهشی، همه اینها در قالب مشاغل مختلف، منتها این ظرفیت میتونه اونها رو حمایت بکنه. میخوام بگم یک ظرفیت حمایتگر برای زنان
سپاسگزارم از تعریف جامع و تحلیل جامع شما. البته یه خورده طولانی شد خانم دکتر قوی بزرگوار، انشالله به شما برمیگردیم، با ما همراه باشین. خانم دکتر نوروزی عزیز، میخوام از زبان شما صحبت بکنیم در خصوص حضور تمام عیار زن ایرانی بعد از انقلاب اسلامی که در واقع معرفی کرد به ما شاخصه های ترا زن انقلاب اسلامی رو که الان به طوری میتونیم بگیم که در واقع معرفی شده است به کل جهان. این شاخصه ها کدوم شاخصه ها هستن؟
قبل از این یه نکته رو عرض کنم. خب میدونیم که در تاریخ پهلوی، علل خصوص پهلوی دوم، اینها اومدن یک نگاه به ظاهر روشن فکرانه به مقوله زنان پیدا بکنن و یه طیفی از جامعه رو خیلی ظاهرسازی، رشد و ترقی دادن. تو جریان انقلاب اسلامی یک جرقه در کشور به برکت نگاه امام شکل گرفت که این جرقه فراگیری داشت، یعنی برخلاف نگاه پهلوی که یک نگاه در واقع تکسویه بود،
بله،
یک نگاه فراگیری جامعه زنان ایران رو درگرفت. شما میبینید در تلورانس انقلاب، در همون جرقه پیروزی انقلاب و پس از انقلاب، حالا از اون شروع اگر بخوایم بگیم، زن خانه‌دار زن متخصص، زن کارمند، معلم، همه طیف ها در واقع وارد گفتمان انقلاب و وارد گفتمان امام شدن. یه نقطه خاصی پشتوانه این شاخص سازی و تراز سازی هست که این نقطه و نقطه نگاه خاص حضرت امامه، چون نگاه امام در حوزه مسائل زن و در ادامه ایشون مقام معظم رهبری یک نگاه مبدعانه بوده، یعنی یک نگاه جدید بوده. شاید ما امروز واقعا بتونیم قاطعانه این مطلب رو بگیم، اگر انقلاب اسلامی نبود، اگر نظامی به نام نظام مقدس جمهوری اسلامی شکل نمی گرفت، مکتب شیعه بروندادی از شاخصسازی مسائل زنان تو دنیای مدرن نداشت. به هر حال حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان یگان الگوی زن مسلمان هست، اما اینکه بخوایم در جامعه امروز یه تسهیلگری باشه که ما بتونیم به اون الگو رجوع کنیم و به اون الگو برگردیم، این تسهیلگر انقلاب اسلامی بود و محتوای این تسهیل اندیشه و تفکر امام راحل بود، که این اندیشه یک اندیشه‌ای بود که اولا که این اندیشه برآمده از حوزه بود، یعنی در واقع یک نگاه دینی و یک نگاه عمیق داشت، و از طرفی نگاه بروز بود، یعنی فضاسازی اجتماعی سیاسی در این نگاه دیده می شد و این خیلی به هر حال یک نگاه بارزی بود. و واقعا این نگاه خب یه بخشش به هر حال برآمده از اون آرای فقهی خود حضرت امام که به هر حال یک آرای خیلی خاص، یک نگاه خیلی خاص، و از طرفی هم فضا و جریان انقلاب اسلامی بود. لذا شما می بینید که در واقع بعد از پیروزی انقلاب، جامعه زنان و حوزه زنان و مقوله زن یه جورهایی پرچم فرهنگ انقلاب میشه. چون ما امروز اگه بخوایم خودمون رو به دنیا نشون بدیم با شاخصهای فرهنگی، مثلا حالا تو بحث اقتصاد، تو خیلی موضوعات، یکی از شاخصهای فرهنگی ما تحول در حوزه زنان هست که ما میتونیم در واقع این در واقع یه جورهایی چراغ تنویر آرمانهای انقلاب اسلامیه که ما اگه بخوایم رو در واقع به دنیا نشون بدیم.
متشکرم. خانم دکتر جعفری بزرگوار، از اونجایی که شما مدرس و محقق حوزه مد و لباس هستین، میخوایم ازتون بپرسیم که خب یکی از شاخصه های تراز زن انقلاب اسلامی در واقع اینه که عفت و پوشش مناسبش در واقع به جهانیان عرضه شده و معرفی شده، در این حال که بروز هست ولی عفیفه بودنش شده سکوی اقتدار ملتش. میخوام در این خصوص برامون بفرمایید که چقدر عفت زنان میتونه که در معرفی انقلاب اسلامی و صدور اون به جهانیان نقش داشته باشه و الان تو چه جایگاهی هستیم؟
با توجه به اون عفت و عصمتی که در ادوار مختلف تاریخ توی لباس‌های سنتی ما می‌بینیم، لباس‌های سنتی ایرانیان معمولاً از پوشش خاصی برخوردار بوده، با توجه به این منظور و اینکه حالا انقلاب اسلامی هم اومده در این ماجرا یه مقدار قوی‌تر زن رو نشون داده و تونسته الگوبرداری‌های خیلی خوبی بشه در این خصوص که پوشش و عفت حفظ بشه و کارهایی که داره با توجه به این مناسبات صورت میگیره، ما باید سهه بذاریم. ما چادر ملی که الان در حال حاضر داریم، چادرهای انواع اقسام، چادرهایی که از پوششی هستن که مبدشون خانوم ها بودن، کارآفرینانی بودن که در منزل به سر میبردن و اومدن مبده شدن، چادرهای دانشجویی به خاطر حالا اون کسوت و شغلی که داشتن اومدن و این راحتی رو در نظر گرفتن،
مناسب سازی شده، به روز رسانی شده.
دقیقاً. و همینطور پوشش های دیگر که این اتفاق براش افتاده. ما حتی شاهد این هستیم که در حال حاضر لباس‌های عروسی داره طراحی میشه که از پوشش خاصی برخورداره، یعنی با توجه به شرایط اقتصادی اومدن لباس عروسی رو طراحی کردن که هم حجاب داشته باشه و همین که بتونن یک مراسمی رو به راحتی درش حضور داشته باشن. خب اینا همه فکر می‌کنم جایگاه زن مسلمان و در عین حال تراز اول انقلاب اسلامی هستش و ما هر اندازه این فرهنگ و هنر رو به نظرم در این سرزمین بیشتر با هم دیگه آشتی بدیم، خیلی کارهای نو و بدی بهتری میتونیم انجام بدیم. در این راستا من چون که با دانشکده هنر دانشگاه تهران مرکزی همکاری دارم و اینکه مدرس اونجا هستم، درس هایی که ما با دوستان داشتیم با دانشجویان داشتیم تحت عنوان آشنایی با لباس های سنتی و لباس های اقوام اومدم ازشون خواستم، گفتم که طبق اون مدرنیته‌ای که وجود داره و طبق اون پارچه های نفیسی که واقعا همشون فکر میکنم که یه تاریخچه بسیار قوی دارن، شما بیان یه کاری انجام بدین و یک لباس تلفیقی ما داشته باشیم در عین مدرنیته لباس سنتی باشه. هول و هوش یک سالی میشه که با دانشجوها این کار رو انجام دادیم، به 80 تا مدل رسیدیم. 12 تاش رو ما در ژورنال اولیه‌مون داریم، 12 مورد رو. بله، تقریبا 13 بهمن ماه بودش که به خاطر مناسبتی که داشتش در دهه ایام الله فجر این رونمایی از اولین ژورنال دانشجویی انجام شدش که به 3 دسته از لباس‌های زنان کرد، زنان جنوب و همچنین لباس‌های خلاق عصر امروز ما بهش پرداختیم و همینطور داره این کار به صورت تحقیقاتی و طراحی‌های خیلی جالب از طریق دانشجوها صورت می‌گیره. من فکر می‌کنم که بررسی سیر تحول لباس‌ها در تاریخ و همچنین تأثیرات فرهنگی و نمادها خیلی خوب می‌تونه کمک بکنه و این استقبال رو من حالا خدمت خانم دکتر عرض کنم. خانم دکتر نوروزی بزرگوار، واقعا استقبال خیلی خوبی بچه ها داشتن، بچه های دانشجوی دهه 80 فکر میکنم به دنبال این ظرفیت ها هستن که انشاءالله قوی بشن و اینکه بتونن خیلی بهتر ملی شدن خودشون رو نشون بدن.
بسیار عالی، متشکریم از فعالیت های ارزشمند شما بزرگوار. خانم دکتر قوی، میخوام ازتون در خصوص سیاست گذاری ها و قوانینی که برای تسهیل حضور مؤثر زنان در جامعه بعد از انقلاب اتفاق افتاده بپرسم. بفرمایید که این سیاست‌گذاری ها در چه موقعیتی قرار داره و اونو چطور ارزیابی می‌فرمایید؟
در وقتی که ما علوم داریم صحبت می‌کنیم، مهمترین چیزی که به نظرم مبنای هر سیاست‌گذاری در هر کشوری هست و بعد می‌تونه تبدیل به راهبرد و بعدم اقدام غالب پا بشه، اندیشه رهبران اون جامعه.
بله،
مبانی اندیشه‌ای جامعه، یعنی هم اندیشه یک رهبر و هم مبانی که اون داره. ما مبانیمون توحید محوریه و منابعمون قرآن و سیره ائمه و از همه شاید بگم اون که امروز جوان پسندتر هست عقل انسانه. همه اینا رو که کنار هم بذاریم میشه ادله و منابعی که مبنای سیاست گذاری در کشور ما میشه. در این موضوع سیاست‌گذار اول در کشور مبنی بر حفظ عفت و عفاف و بعد مراحل بعد قانون‌گذار از امام بود که در همون سالی که انقلاب پیروز شد با فاصله دو ماه فرمودن که زنها میتونن مشارکت داشته باشن، سر کار برن، ولی باید حجاب داشته باشن و این حجاب رو هم توضیح دادن. گفتن منظور از حجاب نیست که چادر داشته باشن، یعنی جمله امام چادر داشته باشن، پوشش داشته باشن، پوششی که در اون حد و حدودی هست که شهر معین کرد. اما اون حتما همه ما میدونیم که بحث عفاف اعم از بحث حجاب دیگه، عفاف شامل زن و مرد میشود. یکی از ابعاد عفاف حجابه، چون عفاف در نگاه، عفاف در رفتار، در عدم اختلاط، عفاف در گوش کردن حرفایی که انسان باید قلبش رو، گوشش رو، ذهنش رو، چشمش رو ببینه. این عفاف رو رعایت کردن، من یه خب مبنای سیاست گذاری اینه، به تبع اون ما میبینیم مراکزی که اومدن از سیاست گذاری کردن، مهمترین شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در دهه 80 راهکارها و سیاست ها و راهکارهای ترویج عفاف و حجاب رو نوشت و بعدم سیاست هایی که لازم بود، آیین نامه ها، شیوه نامه هایی که برای پیاده سازی بشه و کار بین دستگاه های مختلف در واقع توضیح شد. ولی یک نکته که ما باید خیلی بهش دقت بکنیم، به نظر من ما یک گام، یعنی 40 سال، حتی شد 42-44 سال از انقلاب گذشت و این در واقع قانون که بر مبنای اون سیاست بود جا افتاده بود. هم دنیا میدانه که ما چنین ضوابطی داریم، وقتی که میدیدیم سفرهای مختلف می اومدن در قالب هایی که حالا همکارانشون یا خودشون خانمایی بودن که سفیر بودن، کنفرانس های علمی فرهنگی و جشنواره ها، علما، هر چیزی که لازمه تعامل بود، هیچ موردی نبود. اونا می اومدن، ولی که در کشور خودشون فرهنگ دیگه ای بود، اما در کشور ما تو این ضابطه این پوششه بود رعایت میکردن. مردم هم که خودشون قانون بودن میدونستن قانونه، حالا مختلف بود، یکی چادر، یکی مانتو، یکی کمتر بیشتر، ولی این یک ضابطش پذیرفته شده بود. اما متاسفانه در سری چالش ها این پایبندی به عفاف سست شد و متاسفانه با کمال تاسف در دو سال اخیر با بی‌توجهی که بود، این حادثه باعث شد که تزلزلی در ضابط مند بودن گروهی از مردم، نه همه، خیلی اصلا رعایت میکنن چه قانون کشور باشد چه نباشد،
در واقع درونیه، این یه باور درونیه براشون.
مسلمان هم به قانون با اعتقادیشونه،